أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خدمت عزیزان، سروران معززم و حضار محترم، توفیقی است که مباحث رو در آیات نورانی سوره مبارکه رحم انشاءالله امشب پیگیری کنیم. آیه که تلاوت شد آیه 39 سوره مبارکه است و اون قسمتی که از آیه قبل باقی مانده بود ارتباط سخن است که اشاره میکنم با آنگاه ادامه مطالب. در آخرین قسمت روایت گفتار به اینجا منتهی شد که ما کامل رسول نعنیتیه به آیت الا به ازدالله. هیچ پیامبری نمیتواند آیه بیاورد مگر اونی که خداوند اذن در آوردن اون آیه نشانه به او مرحمت کند. هیچ سخنی هیچ پیغمبری نمیتواند بگوید. قدری مطلب رو فراتر میگوییم. هیچ مطلبی رو هیچ پیغمبری نمیتواند بازگو کند الا اون که اذن الهی باشد، الا اون که خداوند سبحان سخن در دهان او بگذارد که نبی الهی هر پیامبری لب باز کند و گفتار الهی را آواز. این نکته کلیست که خداوند در اینجا فرمود. اشاره کردیم که این در قبال تمایلات و تمنیات جماعتهای مختلف بود که هر کسی ممکن بود چیزی را، خواسته ای را، حاجتی را و آیتی را طلب کند از پیامبران الهی. اما انبیا همان که خداوند به ایشان فرموده است و گفته است و حکمت الهی است بازگو می کند. یه مقداری دائره این بحث را که وسیع کنیم، به دنبال اون فرمود لکل اجل کتاب. من با همین قسمت کوتاه وارد بحث میشم که زمینه ساز آیه بعدی باشه. خب عنایت دارید انبیاء الهی آیات مختلف دارند. معجزات پیامبران الهی متفاوت است. شرایع صاحبان شریعت هم متفاوت. اقتضا میکند به علم الهی که موسی آیت ویژه‌ای داشته باشد. جناب عیسی ابن مریم معجزات و آیات دیگری داشته باشد. هر نبی الان در صدد این بحث نیست، در جای خود مفصل به این پرداخته شده است که علت تنوع و تفاوتی که معجزات پیامبران الهی دارد مسلم توجه خداوند سبحان به عقول انسان هاست. آن برتافتن عقول و تحمل عقول انسان ها و توقع جامعه از انبیاء الهی است که تعیین کننده نوع معجزات است. چون پیامبران الهی می خواهند همین مردم را اقناع کنند، لذا اون سطح عام فکری جامعه و تقاضای جامعه در نظر گرفته می شد توسط حضرت باری تعالی. اونگاه دستور داده می شد که موسی عصا بیفکند یا جناب عیسی ابن مریم چشم نابینا بینا کند. اینها انتخاب الهی است، حکمت الهی است و به پیامبران خود تعلیم داده می شد که یه حدیث بسیار نقض زیبایی هم به همین مضمون که بازگو کردیم از زبان وجود مقدس حضرت صامر الحجج در همین جهت به این تنوع معجزات انبیاء الهی در حکمت این تنوع داریم به وارد شده است و گهگاه خواندیم. خب این معجزات متنوع است. در کنار این شرایع هم تغایر دارد. تغایر که از این کنم یعنی بگوییم تفاوت بهتر است. پاری از احکامی که در شریعت حضرت مثلا نوح نبی بوده است در شرع ابراهیم دچار تغییراتی شده است. اون که در شریعت ابراهیم برای مردمان بازگو شده است در شریعت موسی بن عمران تغییراتی داشته است و پاره از بخش هایی که در شریعت موسی ابن عمران مطرح بوده است برای جامعه حضرت عیسی دستور در تغییر و تبدیل در اون داده است و وجود مقدس نبی مکرم اسلام ساختار شرایع الهی پیشین رو دچار تغییراتی کرده است، به بخش هایی از ممنوعیت های اونها رو آزاد کرده است، به بخش هایی از آزادی های اونها رو تهدید نموده است و در مجموع پیکره شرایع الهی توسط پیغمبر مکرم اسلام اون شکل اساسی و نهایی خودش رو گرفته است. خب این تفاوت بین شرایع رو داریم. خداوند سبحان وحی می کند شرایع رو با این تغییرات بر انبیا، خداوند سبحان آیات و معجزات و اونچنانی رو متفاوت می کند. این کلمه مبارکه همین قسمت پایانی آیه قبل از ورود به آیه 39 جواب تمام این مطالب است که لکل اجل کتاب، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، برای هر زمان و برهه و دورانی خداوند سبحان کتاب و حکم و آیت ویژه‌ای در نظر گرفته است. آنچه موسی ارائه می کند در زمان عیسی افاقه نمی کند، آنچه عیسی ارائه می کند در زمان موسی اثر نمی کند. لکل اجل کتاب، لذا خداوند سبحان به مقتضیات زمان، به ضروریات و خواسته ها و حاجت مردمان کتاب رو بر انبیاء الهی، اصول ثابت رو بر انبیاء الهی وحی فرمودند و اینها برای جامعه بازگو کردند. در هر زمانی مقتضیات اون زمان رو خداوند سبحان لحاظ فرموده است. این میشه لکل اجل کتاب. حالا این همون گونه که عرض کردم شامل آیات و معجزات پیامبران هم میشه، شامل احکام و شرایع انبیاء الهی و تفاوت دقایق آن هم می شود. بنابر رشد عقول جامعه بشری به اون سیر تربیتی که پیامبران با بشر دارند، شریعت انبیاء الهی متفاوت می شده است. البته چون این بحث رو عرض می کنم از باب تکمیل سخن گفته می شود، استعذار داریم، مکرر گفتیم اون زیر ساخت ها یا اصول معرفت انبیاء الهی پایدار است. از آدم تا خاتم اون اصول زیر ساخت مکتب وحی یه چیز است، همانی که شما از اون تعبیر به اصول دین هم بفرمایید ایرادی ندارد. اینها ثابت است. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، ملت ما ملت ابراهیم است، یعنی ما اون بخش ثابت و اصول دین رو از عیسی و موسی و ابراهیم و نوح یکسان میگیریم و همان را معتقدیم که اون بزرگان معتقدند، با این فرق که توسعه و بسط اون رو ما داریم، یعنی گسترش می‌یابد همان اصول این بزرگان، منتها در مکتب پیغمبر مکرم اسلام و در معارف قرآنی عمق و عرض اون، طول عرض اون، عمق اون افزایش می‌یابد. این اصول این چه؟ اما فروع که بخش شریعت ادیان و شرایع ادیان الهی را تشکیل می‌دهد، این به لحاظ تحملات مختلف جامعه و نیازها و ضرورت‌های انسانی و رشد و عقول و تفکرات بشری متغیر و به تعبیری شاید این کلمه به لحاظ بشر باید بگیم نه به لحاظ خداوند سبحان، اما متکامل شده است. اما گونه که انسان‌ها متحمل شده‌اند، شرایع الهی هم گستردگی و شکل خاص خودش رو پیدا کرده است. این میشه لکل اجل کتاب. ها که این جمله رو گفتیم، اینجا یه برخورد جدی با پیغمبر مکرم اسلام در این مسئله به عمل آمد که این مقدمه ایست برای ورود بحث بسیار عمیق آیه 39 که انشاءالله بنا داریم امشب دامن این بحث رو هم بگسترانیم و هم جمع کنیم انشاءالله. یکی از برخوردهای جدی با پیغمبر اسلام همین بود. سردمدار این حرکت یهودیان بودند. یهودیان میگفتن امکان ندارد که تغییر در شرایع الهی باشد. این پیغمبری که می آید خلاف این شریعت موسی عمران سخن می گوید و می گوید که مثلا فرض بفرمایید در شرع مقدس عیسی تمام این که یه انسانی در آن واحد دو دختر را از یه خانواده و همسری یکیش درآورد وجود دارد، در احکام تلمود حرمتی بر این مسئله نبوده است. می توانست از یه انسان دو دختر از یه خانواده همزمان به عنوان همسر اختیار کند، اما الله تجمع بین الاخرین. در شرط مقدس اسلام با حکم به حرمت این بشه. در شریعت موسی ابن عمران دختر به هیچ وجه من از وجوه ارث نمیبرند، زنان ارث نمیبرند در آیین موسی. کما اینکه نقطه مقابل اون این افراط آن تفریطی است که دختر و پسر در آیین مسیحیت یکسان ارث میبرند، کما اینکه در قوانین مدنی کشورهای مسیحی هم اینچنین حکم میشود، اما در شرع مقدس اسلام نه آن است و نه این است. یعنی اون تشریعی که در مسیحیت و در یهودیت شده است در اسلام لا اعتبار له، اعتبار ندارد. نمیخوام پاری از مسائل خاص رو بگم، در بحث حقوق کیفری، در بحث حقوق جزایی، در بحث حقوق مدنی تمام این تغایرها و تفاوتها رو میبینیم که اینها بعضا مشاهده شده است و بزرگان نوشتن اینها رو بررسی کردن، این اختلاف بین شرایع رو بدن جای خودش بحث بسیار لطیف و جامعی است که مبسوط گفتگو شده است در میان عالمان و علوم اسلامی. خب اینو مسیحیان دیدن، یهودیان دیدن، از کردم سردمدار و فکر یهودیان بودن، میگفتن نمیشه نفس حکم تورات رو این پیغمبر داره بر میداره، این چه پیغمبریست؟ مگر این رسول خدا نیست؟ بله. مگر موسی رسول خدا خودش میگوید نیست؟ بله. خود این پیغمبر میگوید که اخی موسی، برادرم موسی چنین و چنان گفت، اوحی الله الی موسی، خدا به موسی وحی کرد. اگر خدا به موسی وحی کرده است چرا وحی خدا را عوض میکند؟ چرا وحی خدا را برمیدارد؟ چرا تصرف در دین خدا میکند؟ نمیتواند، چنین حقی را ندارد. به طور کلی نسخ بر انبیاء الهی ممنوع است و نسخ محال است و نمیتوان حکمی را در شریعت از شریعتی از شرایع الهی برداشت. این مدعای یهودیان مقابل نبی مکرم اسلام، اینا میگفتن نسخ بر خداوند سبحان محال است. نسخ یعنی چی؟ نسخت شمس و ازل، خورشید سایه را نسخ کرد. در کلام عرب میگویند وقتی خورشید میاد به گونه‌ای قرار میگیرد که سایه ها جمع میشوند، اونگاه میگن این سایه نسخ شد. یعنی چی شد؟ از میان رفت. این که خدا بخواهد حکمی را نسخ کند و از میان بردارد، این محال است، اصلا خدا نمیتواند این کار را بکند. این مدعای یهودیان مقابل پیغمبر مکرم اسلام پاسخ داده شد، ما ننسخ من آیت او ننسخ نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. کی میگوید خدا نمیتواند نسخ کند؟ ما ننسخ من آیت او ننسخ، اگر ما بخواهیم آیه را نسخ کنیم یا به کناری بگذاریم و ترک کنیم، حرام این کار رو میکنیم و جایگزین میکنیم او را با آیتی بهتر یا مثل اون با حکمتی دیگر. آیا نمیدانید که خداوند بر هر امری قدرت دارد، یعنی قادر بر نسخ است؟ حالا زمینه بس از اینجا خیلی عزیزان پس بحث کردیم که یهودیان میگفتن چیزی نمیتواند از شریعت عوض شود. دلیل این ادعاشون چی بود؟ فی الواقع میخواستن تثبیت کنن شریعت خودشون رو و این ترقی و تکامل رو نپذیرند و طبعا شرط مقدس اسلام و مشروعیت پیغمبر مکرم و قرآن مجید رو زیر سوال ببرن. خداوند پاسخ اینها رو داد و بازگو شد که شما چرا میگویید خداوند نمیتواند نسخ کند؟ گفتگو کرد پیغمبر با اینها، این بحث به گفتگو به میز مذاکره و مناظره کشیده شد. گفتند خدا نمیتواند نسخ کند. چرا؟ چون اگر خدا حکمی را آورده است، یا این حکم به حق است یا ناحق است، نعوذ بالله. اگر این حکم به حق است، خداوند حق را نمیتواند بردارد. اگر این حکم به ناحق است، از اول خدا اشتباه کرده که این حکم را آورد، دو حالت پیش ندارد. بنابراین باید اگر حکمی آمد بماند و قابل برداشت نباشد. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا آنچه را که بخواهد محو می کند و آنچه را که بخواهد تثبیت می کند و در نزد اوست ام الکتاب. من این آیه رو اول با همین قسمت بحث منطبق میکنم و توسعه میگم بحث رو خدمت عزیزان، که آیه توسعه یافته توسط خود اهل بیت علیه الصلوات و السلام است و پیرامون این بحث های بسیار طویلی داریم که اجمالی از اون امشب گفته خواهد شد. یمحو الله، کلمه محو در لغت عرب محو تو شریعه، اذا اذهبت آثاره، وقتی شما یه ساختمانی رو با خاک یکسان میکنید که صاف اصلا کلان میکنید روی زمینی که تخریب کردید، اینو میگن محو البنا. وقتی یه شیعی رو کاملا بر میدارید که از آثار و رسوم اون هم چیزی باقی نمیماند، نام این محوه. محو کاملا بردن و از میان برداشتن است. خداوند تعبیر میکند وقتی که روز میرود و شب میآید، شب میرود و روز میآید، محونا آیت النهار، محونا آیت اللیل. خدا روز را محو میکند، شب به جای اون مینشیند. در روز دیگه شما هیچ اثری از شب، هیچ خط و خبری نیست، محو شده آثار شب، تمام ظلمت ها رفته است. شب نور نیست، تمام آثار نور رفته است. روز محو شده است، شب محو شده است. پس خود کلمه محو این معنا را دارد. یمحو الله و مایشا، خدا آنچه را که بخواهد محو میکند، از میان میبرد. و یثبت، و آنچه را که خداوند سبحان مشیت او تعلق گیرد، تثبیت میکند. هر بخشی از دین به مقتضای امروز بشر به کار میآید میماند از شریعت موسی، اون که به کار نمیآید توسط شرع خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی برداشته می شود. به این حکم الهی و مشیت الهی زنده ام الکتاب. این محو اثبات از کجا ریشه می گیرد؟ از ام الکتاب الهی، از علم ثابت الهی. این متغیر تابع چیست؟ تابع امر ثابتی است که اون ام الکتاب و لوح محفوظ و علم ثابت الهی است. ببینید عزیزان، این معنایی که یهودیان می گفتند به غرض می گفتند، نه به این که بخواهند جستجوگر حقیقت باشند، اما در شرع مقدس اسلام و در زبان پیامبر و در خود قرآن نسخ یه چنین پدیده ای معرفی شد. نسخ اینه، اینها گمان می کردن که خداوند اگر حکمی را گفته است، پس اگر غلط بوده است نباید حضرت باریکا را از اول می گفت اگر می خواست برود. اگر این حکم دست خوش زبان و برداشتن می شود، پس بنابراین خداوند نعوذ بالله نستجیر بالله جهل و آینده داشته است که چنین شده است، این حکم این چنینی آورده است. پس اگر ما قائل به نسخ باشیم، از لزوم نسخ جهل به خداوند، اثبات جهل الهی لازم می آید. ولی که این نیست مطلب. نسخ در احکام تشریعی و شریعت یعنی این که خداوند یه حکمی را، یه قانونی را وضع می کند با زمان و عمد معین. یعنی در علم الهی مشخص است که این قانون برای 1100 سال وضع شده است، این قانون برای 500 سال وضع شده است، این قانون برای 300 سال وضع شده است. اونگاه هنگامی که زمان به پایان میرسد، این دیگه نسخ نیست، خود به خود دوران حکم تمام میشود. حضرت باری تعالی احکامی که در شرایع الهی وضع فرموده است، بعض از این احکام تاریخ مصرف داشته است. اینها زمان معین بهره برداری داشته است. با انقضاء زمان خود به خود حکم و امر خداوند سبحان از میان برداشته میشه. این معنای نسخی است که ما معتقدیم. نسخ از نظر علم الهی نیست، از نظر فهم بشری است. یعنی ما به یه جایی میرسد که میفهمیم که تاریخ این حکم خداوند تمام شد. از ابتداء جعل قانون، این قانون الی یوم القیامه وضع نشده بود. از ابتدا این قانون و حکم مادامه بود، یعنی زمان معین در متن واحده ماده واحد قانونی بود. انبیاء الهی می دانستن قضیه چیست، اما جامعه خبر ندارند. هنگامی که این دوره برهه به پایان می رسد، اعلام نسخ می شود که می دانند تمام شد مدت. حالا من بعد این تاریخ، این برشنامه آمده است تا این تاریخ که به این ماده واحده برشنامه عمل کنید. آن بدانید از این تاریخ عمل به این برشنامه لغو می شود. این از اولی که وضع شد مشخص بود که این به چه شیوه آمده است. این معنی نسخ است. پس بنابراین آیه شریف فرمود نه این چنین است که اینها میگویند چرا این آیه آمده است، چرا حکم عوض شده است، چرا یمحو الله ما یشاء و یثبت. خداوند سبحان آنچه را که بخواهد برمیدارد و آنچه را که بخواهد تثبیت میکند. ریشه این علم حکیمانه ثابت جامع حقا، خداوند به حقایق وجود به ظرفیت انسانها و مقتضیات آفرینش اوست. و عنده ام الکتاب، پس خدا یه علمی دارد، یعنی یه معلومی رو خداوند نشان میدهد به بشر که این محو اثبات دارد، یه معلومی دارد خداوند که او قطعی و تثبیتی است که نام او ام الکتاب است. اینطور اینجا حالا این آیه شریف عزیزان با این یه تفسیر خود آیه با مقتضای بحث بود، اما این آیه شریف زمینه شده است برای ورود پاره از مباحث و مطالب. در زبان معصومی علیه السلام آیه رو مرتبط با چند مبحث کردن. من قدم به قدم میگم میرم جلو خدمت عزیزان. یکی از مباحثی که پیرامون این آیه وجود دارد و وقتی که به این آیه میرسند مفصلین مطرح میکنند، بحثی است که علت تأسف به دلیل این که چون ندیدند حقیقت را افسانه زدن، نه همه، جمعی من زیاد از مفسرین اهل سنت هنگامی که به این آیه میرسند از موازه است در قرآن که حمله و هجمه شدیدی رو به شیعه میکنند و مکتب تشیع. تا به این آیه میرسند میگن بر اساس این آیه شیعیان ادعایی دارند، مسئله ای را معتقدند به نام بدع. شیعه اعتقادی دارد به نام بدا. بدا چیست؟ شیعه میگوید که خداوند سبحان یه امیر رو میخواد در وجود ایجاد کند، اما بعد خداوند نعوذ بالله نستجیر بالله پشیمان میشود، رأیش بر میگردد، فکرش رو عوض میکند، کار دیگری رو پیاده میکند. نام این بداست و شیعه چنین اعتقادی را دارد. یک شیعی از ازل تا ابد چنین اعتقادی را نداشته است. هیچ شیعه قائل به پشیمانی و جهل خداوند سبحان نستجیر بالله نعوذ بالله تبارک و تعالی نیست. یکی از مترقی ترین مبانی فکری شیعه در مباحث تقدیر الهی بحث بداست و این یکی از افتخارات شیعه است. من دست میکنم اینی که در زبان معصومی علیه السلام داریم ما عبد الله به شیء به مثل البدع، خدا عبادت نشده است به چیزی مانند مفهوم بدا. این مفهوم عجیبی است. اینه که ائمه علیه السلام فرمودند اگر کسی بدا را به گونه ائمه حدیث است ها کسی بدا را به گونه فهم کند و بیان کند که یستلزم منه الجهل، این متاسفانه نفهمیده است این مفهوم را از ما خوانده. ببینید عزیزان، بنده نسخ را بیان کردم، نسخ را بیان کردم، یعنی در شرایع الهی اینطور نبوده است تا زمان نبی مکرم پیغمبر قبل رسولان است. بعد از پیغمبر بنا نیست نبی بیاید. شریعت نبی مکرم چیست؟ خاتم شرایع الهی است. دیگه بعد از شرع مقدس نبوی ما شریعتی نداریم، بعد از پیغمبر رسولی نداریم، نبیی نداریم. سخن تمام، قصه به پایان رسید در بحث نبوت. خاتمیت از افتخارات نبی مکرم اسلام است. اما تا قبل از پیغمبر این تفاوت شرایع و تبیین بر اساس قانون نسخ مسلم، این تفاوت ها بوده است. نسخ یه مفهومی است با این بیانی که شد در تشریعیات، یعنی در قوانین شرعی و حقوقی دینی. این نسخ در قوانین شرعی در مسائل طبیعی و طبیعیات و در اموری که بازگشت اون به رفتار و کردار آدمیان است نام اون بداست. نسخ در تشریعیات، بدا در امور طبیعی و تکوینی. این چنینی آنچرا که خداوند سبحان به عنوان یک قانون زماندار در وجود وضع کرده است و هنگامی که زمان اون برسد برداشته می شود نام این بداست. بدا در لغت به معنای پدیدار آمدن است. برای خداوند چیزی پدید نمیاد، بلکه برای چی پدید میاد؟ همونطور که در قانون نسخ گفتیم خدا از اول با زمان تعیین کرده است، بعد انسان ها میفهمند انتهای زمان را. خداوند ابتداعا مشخص فرموده است حکم را و این قانون را، برای ما انسان ها مشخص میشود که اینطور که گمان میکردیم نیست، این چنین است یا اون چنان است. نام این بداست. حالا چرا اسرائیل رو بدا ورزیده شده است از ناحیه مکتب اهل بیت و چه ثمره ای در این بدا وجود دارد که یکی از تقاضای خلقت است و اینقدر توصیه شده است نسبت به اون؟ مسئله بدا، مسئله نسخ، مسئله دعا، مسئله دعا عزیزان، این سه مسئله مسائلی است که یک پیچیدگی خاصی با هم دارد و یه ارتباط عمیقی دارد. و من درز می کنم این سه مسئله مسائلی است که محکم و قوی مقابل ایده و اعتقاد به حاکمیت جبر در وجود قیام کرده است. یعنی خود این مسئله بلا از مسائلی است که فرضیه جبر رو در وجود و در امور و در رفتار انسان ها زیر سوال میبرد و از میان برمیدارد. اینطور نیست که به هر حال، حالا دیگه اینجا وارد این بحث میشیم، دیگه از اینجای سخن که این مقدمات رو اومدیم حالا وارد این بحث میشیم، اینطور نیست که در ذهن انسانی تصور باشد که خداوند در مورد او اموری را از ازل تا ابد تقدیر و تنظیم نموده است که ما مهره شطرنج این صحنه بازی الهی هستیم، به صحنه میآییم، چنین و چنان میشویم، نه اختیار لنا، اختیاری هم در این بحث برای ما نیست، از پیش تقدیر و تعیین شده از قضا و قدر الهی سرنوشت حکومت بر ما میکند و بر پیشانی ما نقش شده است. هرگز این چنین نیست. از عواملی که این فرضیه باطل مخدر از بین برنده کمال و علم و رشد و تعالی جامعه رو زیر سوال میبرد همین نکات مکتب اهل بیت است. یعنی بحث بدا، بحث نفس و بحث دعا، چیزهای دیگه هم در کنارش داریم، اینا اون رؤوس کارن، رؤوس کار. یعنی در بیان قرآن کریم به انسان ها اینطور گفته شد که انسان ها بدونید اگر خداوند یک چیزی رو وضع کرد و یه قانونی، نام این قضای الهی است، نام این قضای الهی است. وقتی این قضا و قانون خداوند به جریان می افتد نام این قدر است. این قضا الهی تقدیر می یابد، به جریان می یابد، بعد در کنار هم میذارید میگید قضا و قدر. قضا و قدر الهی این نیست که خداوند یک چیزهایی را بر سر خط نوشته باشد که شما طبق آن عمل کنید. نه نه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هم محو میکند هم اثبات میکند و در نزد او ام الکتاب است. به چه دلیل خداوند چگونه محو و اثبات میکند؟ در اموری که مربوط به شما انسان ها میشود به دست خودتون خدا محو و اثبات میکند. خداوند قوانینی در این جهان وضع کرده است که طی طریق و مشی به حرکت کردن بر اساس اون قوانینی که خداوند در وجود وضع کرده است موجب محو و اثبات در رفتار و اعمال و آینده و سرنوشت شما انسان ها می شود. ما چیزی به نام سرنوشت فیکس شده قطعی برای هیچ انسان عزیزان نداریم که در نزد ما انسان ها باشد که خداوند این چه این بگوید. به متاسفانه نمیخوام وارد بعض از اوهامات عامیانه باشم که بدبخت اگر مسجد عادی نبسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید. بحثی نیست که نمیدانم بر پیشانی چه کسی چه نوشتن، فلان کسی ستاره در هفت آسمان ندارد یا دارد، عرض به خدمتون قبای نمه اون شعری که میخواندن که با آب زمزم هم اگر بشورن قابل شستشو نیست، اون کسی که بخت او را بد و تیره. اصلا این مسائل نیست. من ناگزیرم این مقداری رو توضیح بدم به لحاظ این آیه شریف. ببینید وقتی بحث قضا و قدر مطرح میشود و سرنوش مطرح میشود اساسا این یه بحث قابلیست، نه یه بحث فائقی، اصلا این چیز دیگریست. نمیخوام بس وارد حکمت بشم، حالا نیازی هم نداریم، از خود قرآن و فرمایشات معصومین کفاف میکند مستی ما را این باده لطیف الهی، حاجت نداریم به بعض از اصطلاحات دیگر وارد بشید. اما همین مقدار عرض میکنم عزیزان، خداوند مجاری امور دنیا را بر اساس قانون علیت قرار داده است. اول الله ان یجری الامور الا باسباب. خداوند در دنیا یه اسبابی قرار داده است، یه قوانینی وضع کرده است، نام این اسباب و قوانین قضاء الهی است، این حکم قطعی الهی است. بگذارید اجازه فرمودید این قسمت رو کمی ساده تر بگم و عام پسندتر بگم که دوستان کاملا لب مطلب رو بگیرن. به تعبیری خداوند قانون وضع کرده است که خورشید تجفیف کند، به قول آقایان خوش کند، داغ کند، حرارت بده، گرما بده، خداوند قانون در وجود وضع کرده است که در ذات آتش سوختن است. این قضای الهی است. اگر یک کسی به آب جوش بسوزد، یعنی این شما چی میگید؟ بعد میگم قضای الهی بود که دیگه این با آب جوش بسوزد. منم میگم قضای الهی بود، اما بین این گفتن با اون گفتن زدیم که آسمان فرق است. خداوند سبحان عللی برای معلولات در وجود قرار داده است. هر شیئی در دنیا یه علتهایی دارد. جریان و نفوذ این علتها در آفرینش الهی نام این قضاست. قضا و قدر است. خداوند مقرر کرده است اگر کسی بر بالای بامی در یه 20 متر بلندی بیستد و با سر خودش رو پایین بندازد، این سرش مغزش تکه تکه شده. این قضای الهی است. یعنی این قانون الهی است. یعنی علت یه مرگ اینچنینی ارتفاع بالای 20 متری و با سر پایین آمدن است. حالا اگر کسی رفت اون بالا خودش رو انداخت، این سرنوشتش بوده؟ یعنی به قضای الهی مرده است؟ هم بله هم نه. اگر اون معنا تو ذهن ماست، یعنی از قضا مجبوریت رو میفهمیم؟ نه. اما اگر علتمندی و قانونمندی رو میفهمیم؟ بله. بله. این قضای الهی است. خداوند یه علل و اسبابی برای رسیدن به مقاصدی قرار داده است. اینها قوانین خداست. خداوند قضا کرده است که انسانی که بنشیند، بخسبد، تنبلی کند، نه کاری بکند، نه تلاشی بکند، نه کوششی بکند، نه علمی بخواند، نه سعی بکند، ذلیل باشد. یه زمان این حدیث میگفتن من وجد ما و انبت و رابا فعبد خلا ثم فغرد فعبد خلا. امیر المومنین به اون دونی که آب دارد و زمین دارد، یعنی منابع دارد، منابع مادی دارد، خودشم منبع انسانی دارد، منابع دارد، اما فقر دارد، فقر دارد. خدا لعنت کند او را، از رحمت خدا به دور باد. خداوند قانون وضع کرده است. قضای الهی اینه. این قانون خداست که اگر کسی کار کند به نتیجه برسد، اگر کسی کار نکند به نتیجه نرسد. و اندهی شده انسان الا ماسا. این قضای الهی است عزیزان. این قضا حکم الهی است. ببینید، پس از علتهایی که خداوند در وجود قرار داده است، ما تعبیر به نظام علی وجود رو میتونیم تعبیر به قضا و قدر بکنیم. اصلا مفهوم قضا و قدر چیز دیگه ایه. نظام منترین قوانین وجود میشه قانون قضا و قدر. وقتی که ما این مفهوم رو عوض کردیم، مفهوم مبهمترین و پیچیده ترین مسئله میشه مسئله سرنوشت و قضا و قدر. ابدا نمی‌شه. خداوند مسیر و مجرای احکامی را، قوانینی را، اصولی را که به هر حال پایان این جمله را همتون شده بود، بر زیر اون دیوار نیمه کج که در حال فرود آمدن است، یه بار نگاهی کردن بلند شدن امیر اون دیوار شده بلند شدن. یک کسی اومد جلو گفت یا ابن حسن اتفر رو من قضا الله، آیا از قضای الهی فرار میکنید؟ خود اگر قضای خدا باشد شما زیر این دیوار بمیرید میمیرید، چرا فرار میکنید؟ فرمودن اخر رو من قضای الله اله قدره، از قضای الهی به سوی قدر رو میرمم. یعنی خدا من خودش این قانون رو وضع کرده است. اگر کسی زیر این دیوار بنشینه یقینا دیوار خلاف شده براش میمیره، اما این رو خداوند علت این قرار داده است و به من این فهم را داده است که از این بروم به جایی بنشینم که از بین نروم. پس قضای الهی نیست که من زیر این دیوار بمیرم. قضای الهی این است که اگر کسی زیر این دیوار بنشیند بمیرد. اما راه برون آمدن از این قضا، یعنی این قاعده و علت رو خداوند به من بشر تعلیم کرده است. من بیرون میایم. اگر کسی سم مهلک بخورد به قضا الهی میمیرد عزیزان. اما خداوند پادزهر و پاتن اون رو هم به ما یاد داده است که بخوریم و نمیریم، یعنی از قضای الهی به قدر الهی پناه ببریم. اگر فلان کس این بیماری این چنینی مبتلا شود به قضای الهی میمیرد، دیگه میگه قضای الهی بود. اما راه برون رفتن از این قضا به سوی قدر را هم که درمان اون بیماری باشد خدا به اندیشه و فکر باشد تعلیم کرده است. کجا جبر در این وجود دارد؟ قضا و قدر الهی این اختیار است، این قانونمندی وجود است، این علیت وجود است. حالا که این بحث از کردن میخونم خدمتون روایاتی که در اینجا وجود داریم، اما همین مقدار بگم.
بشر مادی از علتهایی که در وجود و از اسبابی که در وجود جریان دارد، علت مشهود و ملموس آن را می‌بیند. یعنی همینطور گفتیم خیلی چیزها علت است در وجود که خداوند اینها را قرار داده است. اگر کسی چشمش ببندد پشت ماشین بنشیند، مسلم بداند این جاده را که مستقیم برد به غرب دره می‌رود. این قضای الهی است، این خود قانون بس کرده است، این قانون الهی است. اگر کسی چشمش باز کند مقابل پیش رویش ببیند به خطر نمیرسد، این هم قضای الهی است. اینا علت، اینا قانون خدا تو وجود بس کرده است. توجه داریم؟ این سرنوشت نیست، اینا قوانین الهی است. منتها اگر کسی مبتلای بیماری شد، به پزشک رفت گفتن داروی تو منحصرت اینه، باید این کارو بکنی، گفت نمی کنم. به این بیماری انسان میمیرد. یعنی قضای الهی نه، اگر کسی مبتلا شد پیشگیری نکرد بمیرد. توجه دارید؟ حالا ما احساس میکنیم که با این علت، یعنی با این قضا، باید با درمان مدارا کرد و از این مسیر و از این علت خارج کرد سرنوشت انسان رو. بله، این علت است. یعنی راه برون آمدن از بیماری، یه راه اون چیست؟ آن است که انسان درمان کند، به طبیب مراجعه کند و راه یابد به سوی بهبودی. اما راه ها و علت های دیگری هم در وجود دارد. علت ها در آفرینش الهی گاه علل جلیه آشکار مشهود است، گاه علت های معنوی خفیه نهان و پنهان است. شما باید خیلی از بلاها و ابتلاها را و گرفتاری ها را کار کنید، سعی کنید، تلاش مادی کنید، حفاظت کنید از وجود خودتون تا محفوظ بمانید از خیلی بلاهای خلقت. اما در کنار این میدونید خیلی دست ها بلند است و شب و روز برای شما دعا می کند و به وسیله اون دعا خیلی از اون ابتلاعات از جان شریفتون دور می شود. میدونید هر آن که جان بر اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. دعا از عوامل تأثیر گذار، این علت دعا، اما علت یه راه درمان و طبیب است. یه راه آن است که یه صاحب نفسی پیدا شود و نفس قدسی او تأثیر کند، دم او دمیده شود. بعد ببینید 24 ساعت بیشتر نگذشت که این بیمار از روی تخت برخاست، بلند شد. اینم علت، اینم خدا وضع کرد، اینم قضای الهی است. اما یه علت از نوع علت مادی است، یه علت از نوع علت معنوی است. ما دو گونه علت در وجود داریم. باز این گونه استشفا و بیرون آمدن هم تابع قضا و قدر الهی است. این هم قانون مندی خلقت است. منتها عده اون علل معنوی رو کشف کردن، اون راه ها رو بلدن، عده اون راه ها رو بلد نیستن. همین مقدار هست میکنم عزیزان. قبل از این که به روایات برسم، محضران بارکتون و چند روایتی هم بخونیم در بحثی خدمت عزیزان، خیلی از رفتار هاست که ما کشف علیت معنوی اون متاسفانه نکردیم. اما چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست. سخن شناس می جان من، خطا اینجاست. ما یموتو به ذنوب اکثر، من یموتو به ذنوب اکثر، من یموتو به الاجال، و من یعیشو به طاعه اکثر، من یعیشو به الاجال. این قسمت دومش قریب به این مضمون است. قسمت اول این مطلب حدیث. امام صادق فرمود اون کسانی که به گناه میمیرند بیشتر است آمارشون در جامعه بشری از اون کسانی که به عجل میمیرند، به علت عجل میمیرند. یعنی علت معنوی میاد حاکم میشه بر علتهای مادی، حاکم میشه بر علتهای مادی. عجیب است. اینه که گهگاه شما شنیدید که چون قضا آوید طبیب ابله شود، چون قضا آوید طبیب ابله شود. مثل میگوید ازا اراد الله امرن سلب عقول عباده، خدا هنگامی که میخواهد امری را اجرا کند سلب میکند عقول انسانها را. یعنی علتهای معنوی حاکم میشن بر عقل جزوی حسابگری ذهنی ما. اونجا تأثیر علل معنوی است، اونجا تأثیر علتهای معنوی است. خیلی پیچیده است، پیچیده که از نگاه هم خیلی عرض به خدمت های منظم و خیلی عمیق این مطالب و خیلی دقیق است در نظام و فکری اهل بیت خصوصا علیه الصلاه و السلام. حالا بگذارید برای تلطیف نورانیت و توجه فزونتر به این بحث عمیق و گسترده، من چند تا روایت بخونم بعد بهانه میکنم لابلای روایت انشاءالله بحث به تنظیم خوردش میکنیم خدمت عزیزان و الان ترش میکنیم. فرض کردیم گاه یمحو الله ما یشاء و یثبت، به ناز حضرت علی اعلم العلماء بشید، یعنی خداوند این استعداد در وجود شما قرار داده است که شما بشید دانشمند مبرز نخبه فرزانه، نابد نمیشید. قضای الهی بود که شما بشید اما نشدید. قضای الهی اینه که به این شیری که یه انسان داره عمل میکند این شقیترین اشقیا باشد، اما بعد میبینید سر از حر بن یزید ریاهی در میآورد، آمینی سر در میآورد از ابوذر غفاری در میآورد، اون رازن آنچنانی. چی شد؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند یه رشته ای رو نبافته است که هر انسانی مجبور باشد دیگه بگیم آقا از سید و سیدان فی بطن امه و شقی و شقیان فی بطن امه. معناش این است که اون کسی که در شکم مادر بدبخت است بدبخت است تا آخر هر کار بکنه بدبخته، اون خوشبخت هم خوشبخته. نه نه، تمام اینان خدا راه و علت پیش پاتون گذاشته که می توانید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودتون میتونید این تغییرات را پیدا کنید. این چگونه انسان میتواند از سعادت یک مرتبه به شقاوت برسد، چگونه انسان از شقاوت یک مرتبه میتواند برسد، تمام اینا علتاش روشن است، اسبابش معلوم، اسبابش معلوم است. این میشه قضا و قدر الهی، قانون من بودن و منظم بودن. حالا خداوند در نص کلمه قرآن میگوید که مقدر کرد که بنی اسرائیل به ارض مقدسه بروند، بهشون گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، عرض مقدسهی که کتبا الله خداوند برتون ثابت کرده است. اما اینا چکار کردند؟ آمدند رسیدند به عرض مقدس. کیه؟ امالقه در عرض مقدس هست. امالقه کیه؟ جماعت قداربند قوی هیکل. گفتن آقای موسی ما اهلش نیستیم، اذهب انت به ربک. حضرت علی آقای موسی با همون خداتون که خیلی قویه که دریا رو شکافت با اشاره، برید با همون خداتون این امالقه رو بگیرید و ببندید و دستشون ببندید، بعد ما میایم محاکمشون میکنیم وارد میشدیم. خداوند قضا خودش رو عوض کرد. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این سرزمین برای اینها ثابت شده بود، اما به چه شرط؟ معلق بر این که اینها طبق اون قانون به علت الهی عمل کنند، برن برسند کارش بکنند، اسبابش فراهم کنند تا خداوند بهشون بدهد این موقعیت و این قضای الهی بود. اما اینها نکردند، طبق قضای الهی حرکت نکردند. نتیجه چی شد؟ وجود مقدس امام میفرماید حضرت صادق علیه السلام انه سؤل عن قوله، سؤال کردن هم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، چرا اینا وارد نشدن؟ از یتیهون، عرض به خدمت اینا آواره شدن فی الارض اربعین، مثلا 40 سال در صحرای سینا از شمال به جنوب از جنوب به شمال. قضای الهی این بود که اینا برن تو سرزمین مقدس، اما ابزار و اسباب حصول به قضای الهی را مهیا نکردن. برداشته شد حکم خداوند در حق اینا. خداوند با کسی که شما دیده کنند 40 سال برید آواره بگردید، سرگردان بگردید، بعد ببینید که یه منار چند تا فتیر است با قول قدیمی ها. این اون طرف قضیه، اون طرفش نقطه مقابلش یمحو الله ما یشاء. جناب یونس یه نگاهی کرد گفت که بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. اینها مردم نیستن که سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر. بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، اینا نامردمان هم. باید از میان این جماعت بیرون آمد. جناب یونس به زندون عزه و مغازه من بیرون رفت. یونس دانست که خدا این مردم رو عذاب میکند، اینا دارن عذاب میشن در آستانه عذابن، بارش بیرون کشید رفت. جناب یونس قضاء الهی بر عقوبت و عذاب این جماعت آمد. اما یه مرتبه چند نفر مرد در اینها پیدا شدن، یه شخصیتی پیدا شد، گفت مردم به خدا و قسم من میدانم شما در آستانه عقوبت و عذابی، پیغمبرتون گذاشت رفت، اگر پیغمبری مردمش رو ترک کنن عذاب سنگین الهی بر سر اونها میاد، اما من راهش بلدم که از این عذاب خدا به در بیاییم. بیایید استغفر و رب بکن، بیایید برگرد، بیایید انابه کنید، یا شهر ما زیر و زبر میشود نابود میشید، یا بیایید انابه کنید. بچه ها رو از مادرها جدا کردن، نوزادها را بره ها رو از گوسفندها جدا کردن، گروهی این سو گروهی این سو، استغاثه زجه ناله، فکشفنا عنهم العذاب. قرآن فرمود عذاب قطعی که بر قوم یونس به نابود بیاید و قضای الهی بود چی شد؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت. این مضمون فرمایش امام است. بطلب بازمون امام ها شاهد خدا برداشت. ببینید قضای الهی است که شما برسید به اون اوج، اما به شرط این که این قضا اسبابش در علم ام الکتاب الهی، من به صد بگم این لازمه اینجا. ببین خدا دو معلوم دارد، یه معلوم معلق یه معلوم منجز. لذا به ما هم گفتن در فرمایشات معصوم، گفتن ما دو قضا داریم، یه قضا محتوم یه قضا غیر محتوم. قضا غیر محتوم الهی اینه که اگر کسی درست درس بخونه، عرض به خدمت معلم خوبی داشته باشه، عرض به خدمت جناب عالی تلاش لازمش بکنه و سستی نکنه، دست بر نداره، این بشه بزرگترین شخصیت. این قضا محتوم الهی است. اما اگر یکی از این علل و اسباب در میان نباشه، یه مانع ایجاد بشه، این میشه قضا غیر محتوم. اگر تمام به اصطلاح علل تامه مهیا باشد، در علم الهی نه، اگر تمام اسباب مهیا باشد، قطعا این چنین شخصیتی است. اما اگر یکی از این اسباب نباشه میشه غیر محتوم. این فرق بین قضاء محتوم و قضاء محتوم، یکی علت تامه داره، یکی علت تامه ندارد به اصطلاح. حالا از به خدمتتون یه دو تا حدیثه که اینها خیلی عجیب است، من یکیش بخونم حالا دیگه وقتم داره میگذره. از به خدمت عزیزان فرمود که مجلسی است، حضرت رضا دارن با سلیمان مرزی، این بزرگترین متکلم خراسان بود قبل از آمدن حضرت رضا خراسان. این از کسانی است که مجالس متعدده مباحثه و مناظره با حضرت رضا دارن، همش هم ارزشمنده. حضرت با سلیمان مرزی قال رضا بعد کلام طویل سخنی گفتن، به اینجا رسید، من این قلت زالک و مد دلیل علی ان ارادته علمه. آقای سلیمان گفتی خداوند اراده الهی علم الهی است، اگر خدا به چیزی علم داشته باشد همون اراده خداست، اگر خدا چیزی رو اراده کنه بشه بعد علم به اون دارد. فقط یعلم ما لا یریده ابدا، اما خداوند، من عکس حرفتو میگویم، خدا میداند چیزهایی را هم که اراده نکنه. تو گفتی هر چرا خدا اراده کند میداند، من میگم نه، حضرت رضا هم نه، خدا ممکن است بداند چیزهایی را که هرگز اراده نکند. قوله تعالی چی میگی در قبال این آیه قرآن که لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، پیغمبر اگر ما بخواهیم این وحی را از تو میگیریم. آیا خداوند هیچگاه وحی را از پیغمبر میگیرد؟ نه، اما علم به گرفتن اون دارد، یعنی چیزی را که خدا اراده نکرده این رو بگیرد، اما با آن چه اراده نکرده از خداوند علم دارد. این بحث کلامی مهمه، من دارم مقدمه حدیث میخونم. فهو یعلم کیف یذهب به ولا یذهب به ابدا، خدا میداند که چگونه قرآن را بگیرد و ببرد از بشریت وحی را، اما این کار را هم نمی کند، اما علم به اون دارد. پس خدا علم به ما لا یرید هم دارد، نه به ما یرید، به اون چه که اراده اون رو ندارد خدا علم دارد. قال سلیمان لعنه قد فرق من علم، چرا توی هست گفتی؟ چون من اینو میگم، چون خدا یه اموری در وجود قرار داده است قطعی و محکم که یه کار تمام است. لعنه قد فرق من علم فلیس یرید فیه شیء، خدا دیگه قوانین شبه است که قوانین خدا ثابت که کنم نمی کنه، برو دو من کارت. خال رضا. حضرت رضا فرمودن حاضر قول الیهود، این قول یهودی هاست که تو میگو، نه قول مسلمان. فکیفه اگر این طور است که تو میگویی، فکیفه قال ادعونی استجب لکن. اگر کار تمومه و خدا دیگه یه قوانینی وضع کرده که برو برگرد نداره در حق هر انسان، و چرا میگوید ادعونی استجب لکن؟ خدا وعده میکنه که شما بخواید تا من این شما بخواید خوب باشید، به تغییر من درز میکنم تو بشید، شما دعا بکنید به تغییر وضعیت تا تغییرت عوض شود. حضرت رضا میفرماید از آیا چه اینطور میگوید؟ سلیمان جواب داد انما انا بذالک انه قادر علی. خدا خواست بگه ادعونی استجب لکم، بخوانید من لا من استجاب میکنم، یعنی من میتوانم. حضرت رضا یعنی چی میتواند خدا؟ افیعد به ما لا یفی به. آیا خدا یه وعده میده که وفای به وعدهش نکنه؟ فقط میخواد تواناییش رو ثابت کنه؟ نه، خداوند واقعا میگه این سالی که تو داری میری در این مسیر میتوانی برگرد. یا خود الله ما یشا و یثبت، اینو میشه عوض کرد، احساس بکنید این قابل تعویض نیست. یزید و فل خلق ما یشا، به این آیه اشاره میکنه خدا که مزیاد میکند در خلق با قوانین خودش. به قول عز و جل یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا برمی‌دارد تثبیت می‌کند، محو می‌کند، می‌گذارد. باید درست به صحنه بیارید تا محو شود خیلی چیزها از زندگی شما، درست به صحنه بیارید خیلی چیزها از زندگیتون تثبیت بشه. از طریق دعا می‌شود، علت است، علت معنوی است، از طریق دعا می‌شود. بعد مطالب دیگه داره که بماند و یه جمله دیگه خدمت عزیزان بگم و سخن رو به پایان برسانم. دو حدیث خیلی نقض بود در اینجا، یک این که در بحث بدا که عرض کردم حدیث رو مضمونش رو خدمت عزیزان، و ان لله تبارک و تعالی علمین، خداوند و علم دارد، علم مکنون مخصون لا یعلمه الا هو. ببینید خداوند قضا کرده است که اگر کسی این آب را بخورد سیر شود، سیراب شود، آب موجب سیرابی باشد. و خداوند یک قانون هم وضع کرده که باید این آب تو این لیوان نباشه دست بنده که من سیراب بشم، بلکه باید به لب بنده برسد، من بخورم تا سیراب بشم. حالا این که آیا من این کار را میکنم یا نمیکنم، این علم محتوم الهی است، یعنی خداوند قطعا میدانه. اما در هر شرایط علم دارد به این که قضا کرده از خداوند این که من بتوانم این را بخورم یا نتوانم. اینم قضای الهی است، اونم قضای الهی است، این قضا غیر محتوم است، اون قضا محتوم است. این دو تا علم الهی است که هر دو را خداوند میداند. فرمود علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو من ذلک یکون البدع. فرمودیم الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این نیست که خداوند سبحان یه اموری را، قوانینی را، مقرراتی را وضع کرده باشد که لا یتغیر باشد در حق انسان ها، انسان ها مجبور به آن باشد. خدایی که قانون وضع کرده است، خداوندی که این شیوه مردن رو یه راه مردن قرار داده است، راه پیشگیری از آن را هم به بشر تعلیم کرده است. اگر از مقررات الهی علل و اسبابی که خداوند تعیین کرده است حرکت کنند، حال یا علل مادی یا علل معنوی، به اون که خداوند سبحان میخواهد مسلم میرسند. پس این یمحو الله ما یشاء و یثبت یک جوابگوی بحث نسخ، دوم بحث بدا، سوم قضا و قدر. یعنی واقعا با این آیه شریفه همون گونه که عرض کردن، یه زمانی پیغمبر فرمودن به امیر المومنین بیا این آیه را به گونه ای برای تو تفسیر کنم که چشم تو روشن شود یا عابل حسن. پیغمبر مکرم فرمودن به امیر المومنین فرمودن بدن با این آیه است که انسان تغییر امر رزق و روزی را می فهمد. عجیبه، یعنی به قضای الهی شما اگر اینطور کار کنید همین مقدار بهره مند میشید، اما به همین قضای الهی اگر این مانعه ها رو تو زندگیتون بردارید اینطور بهره مند در رزقتون میشید. یعنی کلا اینطور نیست که شما محدود رزق باشید، شما علوم رو رفع کنید بعد میبینید یثبت اثبات میشود توسعه رزق. نبی مکرم فرمودن علی جان به این آیه است که قبض و بسط در عمر پیش می آید. به تعبیر شما عمر 30 ساله نمی دانم 40 ساله می شود، عمر 40 ساله 60 ساله می شود، عمر 60 ساله 20 ساله می شود. یمحلا، خدا در علم مکنون خیش به تو 60 سال عمر داده است، اما یه کاری می کنه که خدا می گوید به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. 60 ساله می شود 20 سال. خیلی از گناهان رو داریم عزیزم، جاش اینجا بگم خود این بحث اینه. من این غروبی من نوشتهی که در مورد آب نوشتیم و انشالله چاپ میشه میدادم به این دوستان عزیزانی که زحمت کار رو میشن، خطبه 143 نهج البلاغه رو تقاضا کردم تو بحث رابطه آب شریعت معنویت بنویسن. خطبه 143 نهج البلاغه مستقیم امیر المؤمنین جماعت رو برداشته است، برات میاد نماز استسقا و طلب باران. بعد ان الله یختبر عباده بذنوب، خداوند بندگانش رو به سبب گناهانی که انجام میدهند قبض و بسطشون میکند. قبض و بسطشون میکند اینه که داریم لزامی صد خصال، کسی که زنا میکند خدا شش خصلت و عقوبت رو میدهد، سه خصوصیت در دنیا ستا در آخرت، یکی یم حسو انا عمره، عمرش رو کجا میکنه خدا؟ اگر این کار رو انجام نمیداد عمر آنچنان بود، حال که مرتکب این عمل شد خدا پرونده رو زودتر میبندد و و بسار هست کنند. اینا قضای الهیست، این قوانین الهیست. شما از مسیر بروید مانع ایجاد نکنید، 60-80ش کنید. و اما ما ینفع الناس، اصلا هست کردیم این مفهوم قضا و قدر رو باید عوض کنیم تو ذهنمون عزیزان. و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، اونی که خیرش میرسد به دیگران خدا مکسش میده در زمین. یعنی اگر بنا بود 60 سال میکنه خدا میم ساید درامش میشه 70 سال. این قانون خداست، این اصلا قانونمندی این قانون و قضای الهیست، منطقه این از علل و قضای غیر مادی است. علل معنوی است که حاکم بر علل مادی می شود. و عنده ام الکتاب، اون علم به حقایق و ظرائف در نزد حضرت اصف مانوریم نکبه هزن لذی معده هم. انشاءالله قسمت پایانی این سوره رو مخصوصا اون آیه لطیف پایانی که ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند تو رسول نیستی، خدا شاهد توست و یه نفر که در نزد او علم الکتاب است. انشاءالله میذاریم این قسمت رو تا پایان سوره فردا شب خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به نور معارف قرآن و اهل بیت منور بگردان. دست ما از دامن قرآن به عفت در دنیا با کوتاه مگردان. لذت فهم حقایق الهی را همان گونه که نازل کرده است و اهل قرآن تبیین و تقریر نموده اند به ما نیز بچشانه. سلامات الله. من فردا شب ختم محفل است و انشاءالله حال هوای خودش رو خواهد داشت. دیگه امروز هم تداعی میشد وقتی میومدم در مسیر رو فکر میکردم مجلس رو مزین و منور کنیم، حضور مقدس امیرالمؤمنین رو از ارادت کردیم و همسر گران قدرش صدیقه طاهره رو هم خواندیم و از دختر بزرگوارشون زینب کبرا هم دو شب گفتیم. این جمعیت این مراعات و نظیر تکمیل نمی شود مگر نام گران سنگ و گران قدر مولا کونه حبی عبدالله حسین هم سه صحنه بیاید به الا تمام نمیشه. مراعات و نصیحه عرض میکنم که به همین بحث خودمون میخوام ربطش بدم. اگر شنیدید خدا گفت، پیغمبر گفت، هنگامی که سر و نهاد کنار رب پیغمبر یه خوابی گرفت از سر شهدارا، گفت فرزندم اخرج الی العراق، حسین تو کربلایی شدی، ان الله شاء ان یراک قتیلا. ببینی هم بحث ماست، ان الله شاء ان یراک قتیلا، مشیت خدا این است که تو را کشته ببیند حسین فاطمه. این خواست خدا است، این قضای الهی است که خون حسین ابن علی نهال دین را آبیاری کند. اما این قضا به ام الکتاب برسد و قطعی بشد، مایش چیه؟ اینه که حسین ابن علی هم بگوید خدایا اگر سر من را میخواهی که برای اطلاع دین تو بر سر نیزه برود، بسم الله این سر در کرد. این میشه قضا به محتوم. دقت فرمودید؟ ان الله شاه، خدا خواسته است. اما این خواست خدا کی انه ام الکتاب میشود؟ اون زمانی که حسین فاطمه میگوید خواهرم زینب بلند شد دیگه باید از مدینه جد من رسول خدا بیرون میاد. اون زمانی که حسین ابن علی یک تنه میایستد مقابل این جماعت و نگاه میکند میگوید خدایا این اکبر من، این اصغر من، این دو دست جدا شده علمدار رشید من کنار حلقمه، خدایا این سینه من آماده است که آماج باشد. آنگاه این قضای الهی محتوم میشه که سر مبارک او بر فراز نیزه از این محفل به اون محفل. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.